سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان امروز گفت که احتمال می رود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی امریکا کشته شده باشد. در این مورد و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر با جزئیات به شما گزارش خواهیم داد. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم و برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها را هم برایتان داریم. اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. سحر لیوال با شماست.
رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید احتمال میرود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی امریکا کشته شده باشد. اعضای کانگرس امریکا اجرای حمله بر رهبر طالبان را مورد ستایش قرار دادند و در تاجیکستان امروز یک همه‌پرسی در مورد تعدیلات در قانون اساسی این کشور برگزار می شود. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید احتمال می رود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی امریکا کشته شده باشد. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت اگر ملا منصور کشته شده باشد این مسئله می تواند در رهبری طالبان تغییر بزرگی را رونما سازد.
مقامات ایالات متحده امریکا به حکومت افغانستان اطلاع دادن در این راستا، البته در همین محتوا و تا فعلا مسئله همیست که احتمال بیشتر میره که کشته شده باشد در این حادثه.
آقای عبدالله افزود که با دریافت معلومات بیشتر در این مورد مردم افغانستان را در میان خواهند گذاشت. پیش از این یک مقام آمریکایی گفته است ملا اختر منصور رهبر طالبان افغان در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی احتمالاً کشته شده است. مقام ها در واشنگتن گفتند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور این حمله را داده است و گفته این مقامات این حمله در داخل خاک پاکستان انجام شده است. از سوی هم اعضای کانگرس آمریکا اجرای حمله بر رهبر طالبان را مورد ستایش قرار دادند. آدم شف عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا گفته است مرگ منصور ضربه بزرگ به طالبان خواهد بود، اما به گفته شف این حمله برای دست کشیدن آمریکا از جنگ افغانستان کافی نیست. او افزوده است ما باید مراقب اوضاع باشیم و منابع درست در محل در اختیار ما باشد. این عضو کانگرس آمریکا گفته است ما باید جهت ایجاد شرایط برای یک راه حل سیاسی با کمک خود ادامه بدهیم. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته خرسند است که منصور از بین رفت، اما به گفته مکن حملات ائتلاف بین المللی باید علیه طالبان افزایش یابد. این سناتور برجسته حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا افزوده که نیروهایشان به همان هدفی که در سال 2001 میلادی در افغانستان مستقر شدند امروز نیز در این کشور حضور دارند. به گفته مکن هدف نظامیانشان آن است تا از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن برای تروریستان جلوگیری شود. در تازه ترین درگیری ها در بغلان مرکزی ولایت بغلان 8 جنگجوی مخالف دولت کشته شدند. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت آنان نوقت دیروز شنبه در ساحه پل بشیرخان در بمباردمان قوای هوایی افغان کشته شدند، اما طالبان تا هنوز در مورد این ادعای قماندانی امنی بغلان ابراز نظر نکردند. جنگ از دو هفته بدین سو در ولسوالی بغلان مرکزی جریان دارد و تا هنوز چندین تن از طرفهای درگیر در این جنگ کشته و زخمی و صدها خانواده هم بیجا شدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. در تاجیکستان امروز یک همپرسی در مورد تعدیلات در قانون اساسی این کشور برگزار می شود. این تعدیلات سبب تقویت صلاحیت های رئیس جمهور امام علی رحمان خواهد شد. همپرسی درباره 41 مورد تعدیل پیشنهادی در قانون اساسی صورت می گیرد. رفع محدودیت بر مدت دوره قدرت رحمان و کاهش سن واجد شرایط بودن برای احراز کرسی ریاست جمهوری دو تغییر مهم است که در قانون اساسی پیشنهاد شده است. رحمان از نزدیک به 25 سال به این سو رئیس جمهور تاجیکستان است. وزیر خارجه ایران از امریکا خواست تا سرمایه گذاران را ترغیب کند که در معاملات تجارتی با ایران سهم بگیرند. محمد جواد ظریف در نشست خبری در تهران دیروز گفت که امریکا باید برای افزایش سرمایه گذاری در ایران گامهای جدی و قوی دیگری را نیز بردارد. یک روز پیش از این اظهارات ظریف، کشورهای غربی از سرمایه گذاری قانونی در ایران حمایت کردند. ایران و قدرت‌های جهان سال گذشته در مورد برنامه هسته‌ای تهران با توافق جامعی دست یافتند که بر اساس آن بسیاری از تحریم‌ها از روی ایران برداشته شد. اداره مبارزه با تروریسم روسیه میگوید 4 فرد مظنون را در انگوشته دستگیر کرده است. این اداره گفته است که این افراد به گروه موسوم به دولت اسلامی وابسته هستند. کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه دیروز گفت که این 4 تن به تحریزی حملات تروریستی علیه مقامات حکومتی، پلیس و مسلمانان که دیدگاه‌های تندروانه جنگجویان داعش را رد می‌کنند، مظنون شناخته شدند. این 4 فرد مظنون که از باشنده‌های انگوشتیه هستند، در جریان یک عملیات از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. گفته می‌شود که در این عملیات وسایل انفجاری دستساز، بمب‌های دستی و نیز چندین تفنگ به دست نیروهای امنیتی افتاده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسافرت آسیاییش را آغاز کرده است. هدف این مسافرت اوباما افزایش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه است. رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد 3 روز را در ویتنام باشد. بر اساس گزارش قرار است اوباما با مقام‌های ارشد ویتنام ببیند و در مورد روابط آمریکا و ویتنام سخنرانی کند. پس از آن رئیس جمهور آمریکا به ژاپن خواهد رفت و در آنجا در نشست سران 7 کشور صنعتی جهان اشتراک خواهد کرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه احمد شکفر احمدی با شماست.
تشکر از سحر لیوال و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه مقام‌های آمریکایی و افغان میگویند که احتمال می‌رود رهبر طالبان کشته شده باشد.
مقامات ایالات متحده آمریکا به حکومت افغانستان اطلاع دادند در این راستا احتمال بیشتر میره که کشته شده باشه.
اعضای کانگرس آمریکا قتل احتمالی ملا اختر محمد منصور را ضربه بزرگ به طالبان میدانند. نظری یک کارشناس افغان را هم در این مورد پرسیده ایم.
استخبارات پاکستان بیتاره صد تا بنامد بوده دیگر بود بیتیاره و هم یک بیتاره تفرقه در بین خود طالبان بود بیتیاره.
واگذاری تأسیسات نظامی انگور عده از جانب پاکستان به افغانستان
یا پشتیفر رفتن به نقاط دیگه و یا اتاقه و یا تأسیسات کنهی که سابقه داشتن به اون جرده.
مرور بر صفحات روزنامه‌های چاپ امروز کابل خواهیم داشت و برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی در این برنامه میزبانتان هستم. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که احتمال میرود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی ایالات متحده آمریکا کشته شده باشد. عبدالله عبدالله امروز گفت که دیشب مقام‌های آمریکایی حکومت افغانستان را در جریان گذاشتند و احتمال زیاد می‌رود که منصور به قتل رسیده باشد. پیش از این یک مقام آمریکایی هم گفته که ملا منصور در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی احتمالاً کشته شده. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا در صحبت با خبرگزاری رویترز این حمله را یک عملیات قابل ملاحظه علیه طالبان افغان توصیف کردند. مقام‌ها در واشنگتن گفتند که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور این حمله را داده. به گفته مقامات این حمله در داخل خاک پاکستان انجام شده. حدیث پردیس خبرنگار ما که همین موضوع را از نزدیک دنبال کرده همین حالا در استدیوی ما در کابل است. سلام، چیست جزئیات حرفای آقای عبدالله؟
سلام احمدی صاحب برای شما و بشنده های عزیز رادیو آزادی. احمدی صاحب، قسمی که شما هم گفتین، رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشست شورای وزیران در مورد کشته شدن اختر محمد منصور صحبت کرد. دکتر عبدالله گفت که به احتمال زیاد رهبر گروه طالبان ملا اختر محمد منصور در حمله هوایی طیارات بی پیلوت آمریکایی کشته شده باشد. دکتر عبدالله خاطر نشان ساخت که با کشته شدن اختر محمد منصور در صفوف طالبان تغییرات عمیق به میان خواهد آمد. به گفته دکتر عبدالله، ملا اختر محمد منصور زیاد مایل به گفتگوهای صلح نبوده و طرفدار جنگ بود. از این لحاظ کشته شدن وی بالای پروسه صلح تاثیرات مثبت خواهد داشت و بر آن گروهی که و به او گروهایی که میخواهند صلح کنند را هموار میکند تا صلح بکنند.
مقامات ایالات متحده آمریکا به حکومت افغانستان اطلاع دادند در این راستا، البته در این محتوا و تا فعلا مسئله همیست که احتمال بیشتر میره که کشته شده باشه در این حادثه.
بله احمدی صاحب،
طوری که پیشتر هم من گفتم، مقام های وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا حمله را که هدفش سرکوب ملا منصور بوده قابل ملاحظه توصیف کردند. چی بوده تا حالا عکس العمل وزارت دفاع افغانستان در این مورد؟
احمدی صاحب، وزارت دفاع افغانستان هم میگه که هرچند احتمال کشته شدن ملا اختر محمد منصور میگه که زیاد است، ولیکن میگه کشته شدن ملا اختر محمد منصور در کوتاه مدت باعث شدت جنگ در افغانستان میشه، اما در دراز مدت نبود رهبر برای طالبان میگه بسیار زیانبار است. یکی از سخنگویان وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشته شدن ملا اختر محمد منصور انشقاق و درزی که میان برخی از گروه های طالبان بعد از کشته شدن ملا محمد عمر به میان آمده افزایش خواهد داد.
اینن که همینطور است. شما دیدین اما حادثاتی که در افغانستان بعد از وجود آمدن ملا منصور به وجود آمد به شکل موقتی ایجاد شد، اما در دراز مدت یا آسیب پذیری های بسیار زیادی از عدم موجودیت رهبری خواهند داشت.
بله احمدی صاحب،
نظر حکومت را در این مورد شنیدیم. خودت با کارشناسا هم صحبت کردی، چیست مشخصا نظر کارشناسای افغان در مورد خبر کشته شدن احتمالی رهبر طالبان؟
نظر کارشناسای نظامی اکثرشان به این باور هستند که اختر محمد منصور بدون همکاری استخبارات پاکستان ممکن نبود که ایالات متحده آمریکا اختر محمد منصور از بین ببره، و زیادترشان به این باور هستند که استخبارات پاکستان و حکومت پاکستان به خاطر بیرون رفت از فشارهای بین المللی به خصوص فشار آمریکا و چین در این مورد حاضر شده و همکاری کرده. عیسی قطمر یکی از کارشناسان نظامی در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملا اختر محمد منصور، کشته شدن ملا اختر محمد منصور بالای صلح و جنگ در افغانستان آنقدر تاثیرگذار نیست، به خاطر که اگر پاکستان بخواید ملا منصور دیگی میتونه که کسان دیگی است که رهبری گروه طالبان را به پیش ببره، و زیاد هم کشته شدن و یا زنده ماندن اختر محمد منصور بالای جنگ و صلح در افغانستان تاثیرگذار نیست.
بله، به عنوان سوال اخیر از شما، چی بوده عکس العمل گروه طالبان در مورد پخش خبر؟
احمدی صاحب، ما از صبح وقت سایت های اجتماعی که معمولا طالبا در او اعلامیه ها و خبرها را میتن او را تعقیب کردم، تا به حال چیز مشخصا در این مورد گفته نشده و سایت الاماره که منصوب است به طالبا در او موردم در او سایتم در این مورد چیز نامده و مشخصا تا به می حال که من امرای شما صحبت میکنم طالبا در این مورد اظهار نظر نکرده.
تشکر از شما. حدیث پردیس خبرنگار ما بود در کابل. شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان اعلام کرد که احتمال می رود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی امریکا کشته شده باشد. اعضای کانگرس ایالات متحده امریکا اجرای این حمله را مورد ستایش قرار دادند. آدم شف عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا گفته است که مرگ منصور ضربه بزرگ به طالبان خواهد بود، اما به گفته شف این حمله برای دست کشیدن ایالات متحده امریکا از جنگ افغانستان کافی نیست. او افزوده که ما باید مراقب اوضاع باشیم و منابع درست در محل در اختیار ما باشد. این عضو کانگرس امریکا گفته که باید جهت ایجاد شرایط برای یک راه حل سیاسی با کمک خود ادامه بدهیم. جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفته خرسند است که منصور از بین رفت، اما با گفته مکین حملات ائتلاف بین المللی باید علیه طالبان افزایش یابد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
تشکر که با رادیو آزادی استید. والی پکتیکا تایید کرده که تأسیسات نظامی انگور عبده به جانب افغانستان سپرده شده. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید، اما حالا باز هم می رویم به کابل. از سحر لیوال می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را درباره اهداف سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به قطر اختصاص دادند. روزنامه کابل پست در این مورد در سرمقالهش نوشته که با آنکه ظاهراً هدف سفر رئیس جمهور به قطر دیدار با مقامات قطری و اشتراک در کنفرانس ثبات و آرامش خوانده شده، اما گمان می رود که این مسئله تنها اهداف این سفر نباشند. در ادامه آمده که به نام دفتر سیاسی طالبان نمایندگی طالبان در قطر وجود دارد و بیشتر فعالیت‌های طالبان از همانجا تنظیم می‌گردد. به باور نویسنده این مسئله می‌تواند گمان‌ها در این مورد را قوی‌تر بسازد. سرمقاله نویس نوشته که ممکن رئیس جمهور در دوحه با نماینده‌های طالبان دیدار نکند، اما باید نادیده گرفته نشود که حکومت قطر هنوز هم می‌خواهد در روند صلح افغانستان نقش داشته و همکاری کند. روزنامه دولتی هوا در مطلب نوشته که رئیس جمهور غنی در سفر دو روزه‌اش به قطر با امیر و صدر اعظم قطر دیدار خواهد کرد. در این مطلب آمده که رئیس جمهور همچنان با شماری از تجار و بزرگان افغان نیز در قطر ملاقات خواهد کرد. هواد نوشته که در این سفر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و وزرای زراعت و شهرسازی رئیس جمهور را همراهی می کنند. روزنامه سرخط مطلبی را به نشر رسانیده گفته است که در چنین سفرها مسائل اعلام ناشده مهمتر از مسائل اعلام شده اند. در ادامه آمده که دفتر طالبان عملا در قطر وجود دارد و قطر در قضیه صلح افغانستان دخیل است و امکان ندارد تا در این رابطه میان مقامات صحبت نشود. به باور نویسنده این مطلب که در حال حاضر گفتگوها از طریق پاکستان با طالبان ناکام شده است و حکومت افغانستان تلاش میکند تا راه دیگری را دریابد. و در ادامه این مطلب آمده که با توجه به موقف قطر در میان کشورهای اسلامی، این کشور میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهمی را بازی کند.
حکومت ناروی در نظر دارد تا امسال 20 میلیون دلار آمریکایی با افغانستان کمک کند. تا دقایق دیگر در این مورد با شما بیشتر خواهیم گفت. والی پکتیکا تایید می کند که تأسیسات نظامی انگور عده به جانب افغانستان سپرده شده است. پاکستان گفته که این تأسیسات به هدف تقویت روابط برادرانه میان افغانستان و پاکستان تسلیم داده شده. همکارم مصطفی صدیقی در این مورد با امین الله شارق والی پکتیکا صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که این تأسیسات دارای چه مشخصات است؟
یک دروازه به شکل عصری که باید عبور بکنه محترم از یک طرف و دیگر طرف به این دروازه و شمول یک چند ساختی که در نزدیکی جوار دروازه ساخته بودن این تأسیسات تسلیم دولت افغانستان یا پشتسر رفتن به نقاط دیگه ای که تأسیسات کنه ای که سابقه داشتن در اون جای بجاشت.
پس این تأسیسات نظامی بزرگ نیست جناب شارقا؟
نه انقدر بزرگ نیست، فقط مهمتر از یه دروازه بوده که چون به این صاحب شما معلوم است که یک رفت آمدی که صورت میگیره به شکل دست و یا به شکل که ساحه هموار بوده یا خواستن که فقط یک دروازه را بسازن و بگوین که نمی سرحد سرحد ما بوده به اختلافات وجود داشت و بالاخره به قناعت کردن که دروازه هم به تسلیم دولت افغانستان بکنن و بگوین که والا این ساحه مربوط به پاکستان نیست بلکه افغانستان.
این اقدام پاکستان برای ولایت پکتیکا از چی اهمیت برخوردار است؟
من فقط به یک صفت اقدام نیک ایره می دانم و ما ببینیم که منتظر هستیم که در روزهای بعدی و در ماهای بعدی خط فردی دورانی که در ساحه پکتیکا و وزیرستان شمالی و جنوبی را به پکتیکا به اصطلاح وصل میکنه یا تقسیم میکنن و شما معلوم است که 65 کیلومتر سرحد داریم و از این طریق بسیار آزادانه چون تمام ساحه را مشکل است، ساحه کوهی هستند، ساحه عبور هستند که ما این را سطر کنیم از لحاظ امنیتی دشمنایی که در او طرف خط دوران به اصطلاح وجود دارن یا پایگاه هایی که وجود دارن، سالینگاه هایی که وجود دارن، مرکز مراکز ترینینگی که وجود دارن و اینمی را هم به نایسته ایسا اگر بسته بکنن و لااقل آمدن توریستا و یا دشمنای مردم افغانستان که به خاک افغانستان من گلوگیری کنن با ضرور صورت ما میگیم که اشکلات که در این ساحه وجود دارن برطرف خواهد شد و روابط نیکی با پاکستان و افغانستان بین هر دو کشور دولت امیدوار هستم که در آینده نزدیک برخلاف شود.
چرا پاکستان حاضر شده این تأسیسات را به حکومت افغانستان بسپاره در حال حاضر؟
از یک سال به این طرف که مدد دیدن هستم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میخواد که روابط خوب و حسنه با کشورهای مختلف داشته باشه، بخصوص با همسایه‌های خود، و از این خاطر بود که از طریق مجرای دیپلماتیک این بحث اصلاح باز کردن و در این وقت آخر بر شما گفتیم که تقریبا دو ماه میشه که دکتر عمر زاخلوال که به سطح سفیر افغانستان در پاکستان مقرر شده و وظیفه را اشغال کردن، این روابط دیپلماتیک دیگه هم به اصطلاح و یا معنی جریانی که قبلا وجود داشت این را سرعت داخلیدن و در این روزهای اخیر به این موقع مرکزی حکومت مرکزیشن به این نتیجه رسیدن که به دولت افغانستان این تسلیم بکنند.
جناب شارق، گفته میشه این تأسیسات در بدل ساختن تأسیسات دیگر پاکستان در ساحه تورخم به جانب افغانستان سپرده شده، شما این را تایید میکنید؟
ما قطعا این را تایید نمیکنیم. شما اگر امروز ما صفحه فیسبوک رسمی سفیر افغانستان در پاکستان محترم دکتر صاحب عمر زاخلوال دیدیم و او گفتن که ما روزای آخری که به لوی دستی از یا به اصطلاح در جریان مذاکره بودم و در مشکلات که در تورخم وجود داشتن او را در آخر اطلاعات تکرارا سرشان باز کردیم و اونجا رفت آمد به شکل عادی صورت گرفته و در مورد دیگه هم که به انگور عده هم اشاره کردن و در ساحات دیگه. ما فکر نکنیم که دولت افغانستان در بدل این تأسیسات در یک جای دیگه یا تورخم و جای دیگه بره تعهد کنن که منگه تأسیسات بسازن، ما هیچ وقت فکر نمی کنیم و نخواد دولت افغانستان این کار کنن.
امین الله شارق والی پکتیکا بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال میم
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. حکومت ناروی در نظر دارد تا امسال 20 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان کمک کند. وزیر امور خارجه این کشور دیروز گفت که در حال حاضر 8 میلیون افغان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
ناروی در سال روان میلادی کمک‌های بشریش با افغانستان را دو برابر افزایش می‌دهد. بورگ برند وزیر امور خارجه این کشور روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که کشورش این تصمیم را با در نظر داشت حالات نازک در افغانستان اتخاذ کرده است.
شما مشکلات زیادی دارید، از مشکلات صحی گرفته تا تعلیمی و عدم موجودیت زمینه کاری برای جوانان افغان، این نیز یک مشکل است. پس نیازمندی در اینجا بیشتر است، چرا که افغانستان از لحاظ حالات هنوز هم یک کشور آسیب پذیر است.
آقای برند میگوید که این کمک 20 میلیون دلاری در بخش‌های تعلیمی، دسترسی به آب و غذای پاک، صحت و ماجرین مصرف خواهد شد. وی در مورد بیجاشتگان داخلی افغانستان گفت که روزمره هزاران فرد در این کشور بعد ترک خانه‌هایشان مجبور می‌شوند. بورگ‌برند میگوید تنها در سال روان 5 تن از کارمندان کمک‌های بشری در افغانستان کشته شده و بیشتر از 80 فرد دیگر آنان اختطاف گردیده‌اند که به گفته وی در رساندن کمک‌ها به نیازمندان تاثیر منفی دارد. وزیر امور خارجه ناروی از جناح‌های دخیل می‌خواهد که مانی رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان نشوند. بورگ‌برند از موجودیت فساد در حکومت افغانستان یادآوری کرده، اما می‌گوید که این نباید مانی کمک‌های جهانی به این کشور شود.
ما تنها در آن کشورهایی که از هر لحاظ پوراً دخیل شدن نمی‌توانیم. در آن کشورهای هم مشکلات موجود است، چون جامعه‌ای که بسیار ناتوان باشد و بعد به طرف رفاه گام برمی‌دارد، میزان فساد در آن کاهش می‌یابد. این یک مشکل است.
وزیر امور خارجه ناروی میگوید که افغانستان کشوری است که بیشترین کمک‌های بشری آن کشور را دریافت می‌کند. ناروی همچنان یکی از کشورهایی است که موافقت‌نامه استراتژیک را با افغانستان امضا کرده است. رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی روی تأمین عدالت یکسان میان مرد و زن در افغانستان تأکید می‌ورزد. آقای غنی دیروز گفت که حکومت افغانستان هیچگاه با حقوق زنان معامله نخواهد کرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر از کابل.
هرچند فعالان مدنی از بهر این که ممکن در گفتگوهای صلح به حقوق زنان افغان توجه لازم نخواهد شد نگرانند، اما رئیس جمهور غنی این همه نگرانی ها را بیجا میخواند. رئیس جمهور غنی روز شنبه در سومین سمپوزیوم که به هدف توانمند سازی زنان افغان در کابل برگزار شده بود تاکید کرد که حکومت افغانستان به هیچ صورت با حقوق زنان معامله نخواهد کرد. آقای غنی همچنان تاکید می‌ورزد که زنان افغان هیچگاهی به عقب برنخواهند گشت و حکومت وحدت ملی تلاش می‌ورزد تا اعتدال در افغانستان به میان آید.
زن افغان حاضر نیست به عقب بره، زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرد افغان. امروز باورمند هستیم که یک جامعه اعتدالگرا هدف اصلی است، یک جامعه که در او افراط و تفریط نباشه و نظریات افراطی باز این مملکت گروهان نگیره.
نخستین سمپوزیوم جهانی به هدف توانمند سازی زنان افغان در سال 2013 میلادی در ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود و پس از آن ناروی میزبان دومین دوران در سال 2014 میلادی بوده است. اکنون دور سوم این سمپوزیوم که در کابل برگزار شده است برای دو روز ادامه خواهد داشت. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان تاکید می‌کند که این کشور برای بهبود بخشیدن وضعیت زنان نتایج این سمپوزیوم را به گونه یک طرح به نشست جهانی وارسا پیشنهاد خواهد کرد. یک سمپوزیوم نشستی است که نمایندگان کشورهای مختلف در آن اشتراک می‌ورزند و دیدگاه‌هایشان را با همدیگر شریک می‌کنند. از سوی دیگر ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در این سمپوزیوم دستاوردهای زنان افغان را در سال‌های اخیر چشمگیر می‌داند، اما به چالش‌های نیز فراراه آنان اشاره می‌کند. اولسن تأکید می‌ورزد که برای حل این چالش‌ها ایالات متحده آمریکا با افغانستان کار می‌کند.
ما می‌دانیم که حکومت افغانستان تأمین حقوق زنان و دختران افغان را یکی از کارهای مهم خود می‌داند و من به شما اطمینان می‌دهم که حکومت ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا از این تلاش‌های شما حمایت می‌کند.
در کنار جامعه جهانی، نروژ جزء کشورهایی است که در برگزاری سمپوزیوم به هدف توانمندسازی و حمایت زنان افغان نقش دارد. وزیر خارجه نروژ که برای اشتراک در سومین سمپوزیوم به هدف توانمندسازی زنان افغان به کابل آمده است، تاکید می‌کند که نگرانی زنان افغان در بخش امنیت، گفتگوهای صلح و چگونگی تامین حقوقشان باید مهم پنداشته شده و در نظر گرفته شود. او همچنان می‌گوید نروژ برای حمایت زنان افغان شریک دائمی افغانستان باقی خواهد ماند.
11:30 به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم با سحر لیوال.
حکومت افغانستان حمله بر ملا اختر منصور رهبر طالبان در عملیات هوایی تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا را تایید کرده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است حکومت تلاش می‌کند تا جزئیات در مورد سرنوشت ملا منصور در این عملیات را بررسی و نتیجه آن را در اختیار مردم قرار دهد. عبدالله رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید احتمال زیاد میرود ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در یک حمله هوایی آمریکا کشته شده باشد، اما طالبان مسلح تاکنون در مورد زنده بودن و یا کشته شدن رهبرشان تبصره نکردند. اعضای کانگرس آمریکا جای حمله بر رهبر طالبان را مورد ستایش قرار دادند. آدم شیف عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا گفته است مرگ منصور ضربه بزرگ به طالبان خواهد بود. در تاجیکستان امروز یک همه‌پرسی در مورد تعدیلات در قانون اساسی این کشور برگزار می شود. این تعدیلات سبب تقویت صلاحیت های رئیس جمهور امام علی رحمان خواهد شد. وزیر خارجه ایران از امریکا خواست تا سرمایه گذاران را ترغیب کند که در معاملات تجارتی با ایران سهم گیرند. اداره مبارزه با تروریسم روسیه میگوید 4 فرد مظنون را در انگوشته دستگیر کرده است. این اداره گفته که این افراد به گروه موسوم به دولت اسلامی وابسته هستند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسافرت آسیاییش را آغاز کرده است. هدف این مسافرت اوباما افزایش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه است.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. از 7 صبح تا 7 شام روی همین موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 با شما هستیم. پس از 7 شام به وقت افغانستان می توانید روی همین موجها برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه رهبران زن و با دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
رهبران زن
لیدا عرفانی از ولایت غور است و در کابل به دنیا آمده است. خانم عرفانی که نخستین بار فعالیت‌هایش را از یک رادیوی محلی در غور آغاز کرد و از سال 1382 تا اکنون در بخش‌های مختلفی کار کرده است. لیدا عرفانی که فارغ التحصیل دارالمعلمین اولیه غور است و در انتخابات دور دوم شوراهای ولایتی به عنوان وکیل شورای ولایتی در این ولایت انتخاب گردید. خانم عرفانی همچنان مدت 4 سال مسئولیت سردبیری ماهنامه‌های پیام شهروند و شورای ولایتی را نیز به عهده داشته است و سوی هم به عنوان فعال حقوق زن نیز برای خانم‌ها دادخواهی کرده است. عرفانی اکنون مسئولیت آمریت لیسه اوناس خدیجت الکبرا را در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور به عهده دارد و بر توانایی زنان برای آوردن تغییر مثبت در جامعه باورمند است. اما اینکه وی چگونه خود را یک رهبر فکر میکند از زبان خودش میشنویم.
من باور زیاد دارم که خانم‌ها میتونن که در عرصه رهبری سهم فعال داشته باشن. البته من میخوام اینجا یک اشاره داشته باشم، اونا میتونن که از اولین کاری که باید بکنن علم دانش رو بیاموزن، یعنی که سطح آگاهی خود بلند ببرن، دانششون تقویت بخشیده شه و بعد از اون میتونن که اینا یک رهبر خوب باشن و از حقوق خود آگاه باشن و از حقوق دیگران هم چنان آگاهی حاصل کنن.
خانم عرفانی، در غور که همواره به عنوان یکی از ولایات عقب مانده و سنتی در افغانستان صحبت شده، از شما میشنویم که چگونه آغاز کردین و از کجا آغاز کردین و بالاخره مکتب از کجا آغاز کردین و کجا تحصیل خود ادامه دادین و بالاخره چی سبب شد که شما توانستین که تمام سنتی که در این جامعه وجود داره بشکنین و بالاخره به عنوان یک زن فعال که در عرصه حقوق زنان هم کار کردین، فعالیت‌های مدنی هم داشتین و تجربه شورای ولایتی هم داشتین، تا این اندازه خود برسونین؟
ولایت غور یکی از ولایت‌های عقب مانده است در سطح افغانستان، بازم یعنی تعداد زیادی هستن که کوشش می‌کنن که یک رهبر خوب باشن. من اولین دفعه که شروع کردم از مکتب بوده که به مکتب من و سلطان رازی غوری مکتب تمام کردیم، بعد از او فارغ دارالمعلمین هستم 14. البته من اولین کارم به رادیو صدای عدالت به صفت نطاق کار میکرد و اولین رادیوی بود به سطح غور که اونجا تازه جدیدن کار خواهد شروع کرده بود. مدت 5 سال به اونجا به صفت نطاق کار میکردم و بعد از او یک از ارگان ملی شمای جوانان خواستن که اون وقت به نام ارگان ملی شمای جوانان نبود، یک تعداد از جوانان را میخواستن با هم دیگر جمع آوری کنن و مجلس عمومی داشته باشن به کابل و بعد از او آمدن به ولایت غور رایگیری شد. از آقایان دو نفر دیگه به صفت نماینده غور از جوانان انتخاب شدن و ما بین سلطان رازی دیگه وقت کدوم مکتب دیگه نبود، باز ریاست امور زنان انتخاب شدم به صفت نماینده جوانان به ارگان ملی اجتماعی جوانان. مدت 2 سال 3 سالم به اونجا به صفت معاون ارگان ملی اجتماعی جوانان بودم. وقتی که از اونجا اومدم اونجا ماهنامه‌ای به نام ماهنامه پیام شهروند بود، به ماهنامه پیام شهروند به صفت سردبیر مدت 2 سال اونجا کار کردم و بعد از او تا این که خود کاندید کردم به شورای ولایتی، مکتب تمام شد، خود کاندید کردم به شورای ولایتی، به اونجا موفق شدم. وقتی که موفق شدم اونجا همین ماهنامه پیام شهروند بود و ماهنامه 21 از طرف ارگان ملی اجتماعی جوانان و هر دو جا به صفت سردبیر کار کردم و شورای ولایتی که اونجا موفق شدم اومدم به شورای ولایتی. بازم اونجا چی شد که یک ماهنامه داشتم به نام ماهنامه مردم و اونجا یک انتخابات بین اعضای شورای ولایتی شد که اونجا هم به صفت سردبیر ایفای وظیفه کردم و اونجا یک کمیته داشتم به نام کمیته فرنگی، اونجا به صفت مسئول کمیته فرنگی بودم.
خب مسیری که شما ادامه کردین و آغاز کردین بالاخره تا این حد رسیدین، چه نوع مشکلات سر راه شما اومد و تجربه کردین دی مدت؟
البته اولین کار که بود می بود که من خانوادیم حمایه میکردم، روی دوستای من صرفیای و بعضی کسایی که به شورای ولایتی بودن اونا مرا حمایه میکردن، مرا زیادتر تشویق میکردن می کارا. بازم می مشکلات عمده ای بوده که اون وقت ولایت غور کسای افراد نداشتن که به جامعه سم داشته باشن از طبقه اوناس. مشکل عمده ای بود که در رابطه با من هر گپ شاید حق و ناحق میگفتن، اما چیزایی بودن که اونا سطح آگاهی مردم پایین بود، نمیفهمیدن که امی یعنی آگاهی بلند نداشتن که خانم میتونه بیرون کار کنه، خانم میتونه که اونجا معلم شوه و وکیل شوه امثال از اینا. اما مشکلات امی بود که پشت سر زیاد گپ میزدن حق و ناحق و دوم از او بس دوستا بودن پشت سر میگفتن که این توانایی نداره خانم، یعنی نمیتونه رسما معنانات می است که خانم باید بکنج خانه باشه، از خانه بیرون نشن، تحصیل نکنن. اما این مشکلات رو پشت سر گذاشتیم. اما خوشبختانه حال خانم های زیاد هستن که در این عرصه کار میکنن.
خب شما در این مدت چی دادخواهی هایی کردین برای خانم ها؟ توانستین آیا خانم هایی که حقوقشان تلف میشد یا به نوعی تسلیم داشتن که به یک موقف برسن، موانع سر راهشان بود، شما چی کمک توانستین که بکنین؟ تشویق کردین، دادخواهی کردین؟
البته در می کمیته فرنگی که میشه کمیته فرنگی که ما کار میکنیم با شورای ولایتی، اون مربوط معارف از اینا میشه. ما زیادتر تشویق میکردیم خانم ها و خصوصا خانم هایی که از 12 فارغ شده بودن که اونا از خانم از خانه بیرون شون و بیاین و شاگردا تدریس کنن و از تعداد زیاد از شاگردا هم تشویق کردیم که از خانه بیرون شون که به خانه شده بودن، دخترها نمیخواستن مکتب برن. امروی خانوادهشون صحبت کردیم که اونا دختره خواهی اجازه دادن آمدن به مکتب درس خوندن.
قبل از اینکه شما در شروع ولایتی برسین فکر میکردین که خانم توان زیر داره که یک جامعه را رهبری بکنه یا یک اداره را یک مملکت باورمند بودین سر این مسئله؟
بله، من باور زیاد داشتم به خاطر از اینکه هم مادرم باسواد بودن، پدرم باسواد بودک و تشویق دوستان که کسایی بودن که اونا باسواد بودن، مامای من اینو مرد تشویق میکردن و باورمندم به این بودم که اونا میگفتن که خانم میتونه که تحصیل کرده باشه، میتونه یک رهبر خوب باشه. اما با این گپ از اونا باورمند هستم و حالا مطمئن هستم که میتونه خانم.
چگونه توانستین که متقاعد بکنید پدر و مادر و یایی که اقوام و دوستان خود که تا به شورای ولایتی کاندید بکنید، یک نهاد مردمی که رفت آمد زیاد است، مردم اونجا باید شما سفر بکنید این طرف، البته با توجه به شرایطی که فعلا ما داریم در ولایت غور که اجازه چنین کارهای برای خانم ها داده نمیشه؟
البته این هم خواست خانواده ما بود که ما باید به صفت وکیل شورای ولایتی ایفای وظیفه کنم و وکیل باشم به شورای ولایتی، و این بارم که من خود به شورای ولایتی خود کاندیده کردم علت اساسی من بود که من میخواستم که خانم های دیگر هم باید اینجا وقت بدم که اونام باید خود کاندید کنن، نباید ما باشم این بار به شورای ولایتی، اونام تجربه کنن از رهبر بودن به شورای ولایتی.
چقدر مهم میدونین برای پیشرفت ترقی یک جامعه حضور خانم ها را در کنار مردها و آقایان؟ آیا مهم است برای شما؟
بله، ای به من مهم است که خانم ها باید همراه آقایان دوش به دوش به یک اداره کار کنند. اما ما شما 48 اداره داریم به ولایت غور، متاسفانه اگر سعی کنی شاید 20 الا 25 نفر از خانم ها هم یا اجیر از کنجا کار میکنن جمع جروسته و یا هم دیگه وظیفه بسیار پایین، یعنی بس 4-5 نیستن، 6-7 شاید میجا باشن. امروز هم که من به صفت عمر مکتب خدیجه تلکبرا آمدیم، می هست که میخوام خواستم می یک دخترها تشویق کنم که به علم دانش رو بیارن، حداقل بتونن که 50% نمیشه 30% در ادارات دولتی هم داشته باشن.
توصیه شما برای خانم هایی که علاقمند هستن ولی فکر میکنن که توان ندارن که خود به رهبریت برسونن و یا در یک موقعی که خواست دارن چی هست؟ آیا به نظر شما پشتی کار بودن و تلاش کردن و مبارزه کردن یکی از دلایل هست که میتونن برسن؟
البته یک ضرب المثل است یا یک مثلی است، میگن خواستن توانستن است، هر چیزی که آدم بخواد رو به دست آورده میتونه. من توصیه می به دوستایی که میخواین میگن که متقاعد نیستن به اینکه اونا نمیتونن رهبر شوی، هست که هر چیزی که هر کس بخواد میتونه به دست بیاره. اگر آقایان مفکوره دارن، مغز دارن، خانم ها همچنان اون مفکوره اون مغزشون موجود است، میتونن که از مغز خود استفاده کنن، بیاموزن به دیگران و ادمن به دست میارن اون چیزی که باشه.
شما به عنوان یک خانم فعال در ولایت غور که کار کردین و تجربه هم دارین چند ساله، چقدر خانم ها در غور توانستن به حقوقشان دسترسی پیدا بکنن؟ به حقوق حقی که قانونی هست و رزنا داده شده، چی در ادارات دولتی و چی از نگاه دینی و مذهبی، چقدر باورمندن که برای خانم ها داده شده؟
البته میخوام اینجا یک موضوع رو اشاره کنم، حق زن حق میراث است. متاسفانه که علما حق میراث اونا در ولایت غور یک عیب کلان میدونن، نمیتونن حتی حق میراث خود اونا به دست بیارن، یعنی نمیتونن که نال بچه‌ام حق داره، دخترم حق داره حق میراث، اما حق میراث به دخترات اون روزش نرسیده که بگه حق میراث داده میشه. مشکل عمده این است که حق از به کس داده نمیشه، باید حق خودشون بگیرن.
حالا حق چگونه باید گرفته شده؟
مبارزه کن
چگونه مبارزه؟ مثلا شما از تجربه خود میتونین یک چیز ببین برای خانم هایی که صدای شما رو میشنون که باید چگونه مبارزه کنن با جامعه ای که مثلا شما زندگی میکنین و ما هستیم و مخصوصا غور یا اطراف ولایت غور، چگونه باید مبارزه بکنن؟ از تجربه خود یک چیز بگین برای خانم ها.
اولین کار این است که باید اونا سطح آگاهی خود بلند ببرن. مثلا برادر حق میراث که از برادر میخواهد، او امروز که صحبت میکنه او رو بفهمونه که اینمی حق خداوند جل جلاله به ما داده، اینی حق ما است، باید همین حق ما داده شود. تا که سطح آگاهی خود اونا بلند نبرن، علم دانش نیاموزن، هیچ امکان نداره که اونا حق خود گرفته بودن. حالا درست است که این مشکلات است به سطح قریجات، از اینا بعضی کسا هستن که می قریجات رو مبارزه میکنن، حق و حقوق خود میگیرن.
برای رهبری زن و یا اینکه زنا بتونن رهبر باشن چی در اداره و چی در یک جامعه، در غور یک ولایت سنتی که از چقدر سهم داده شده برای خانم های توانای ولایت؟
متاسفانه به ولایت غور هیچ کدام سهمی داده نشده. حالا سعی کنیم ده ها نفر یا از ده ها نفر زیادتر داریم که فارغان 16 هستن که از پنتونای کابل، هیرات و امثال از اینا فارغ شدن، برای زنای زمینی کار مساعد نیستن. به هر جایم که هست روابط بر ضوابط حاکم شده، خانم ها اگر امتحان بتن واسطه نداشته باشن کمی تعقیب نمیشن. اونا هم میگم تو بیکار میگردن و هیچ اداری هم خانم نیست که خانوما رو سنبتن. من گفتم با شما قبلا که 48 اداره داره به ولایت خورم و 25 اداره شاید یا اجیر داشته باشه یا بسای بسیار پایین، اونا ایفای وظیفه میکنن، این سهم ندارن در ادارات دولتی.
هرچند قبلا هم اشاره کردین کوتاه و باز هم در این فرصت در آخر هم میخوام بشنم از شما توصیه شما برای کل خانم هایی که از حقوقشان محروم هستن چی است؟
توصیه من به تمام خانم هایی که از حقوقشان محروم هستن و خصوصا خانم هایی که آله سنشان بلند طرفته ای است که حداقل کوشش کنن که بیاموزن، خط خوان خط نویس شون، کتابوار مطالعه کنن، علم دانش بیاموزن، سطح آگاهی خوبلن برن و هیچ وقت شکست نپذیرن. خواستن توانستن است، حتما ان شاء الله هر چی که بخواین به دست میاره.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
توتی را که نگاه میکنی چو چش نگاه میکنی؟ خب
بیا بریم با مزار ملا محمد جان.
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
یاقوت ز شرم لب شیرین سخن تو، چون چهره خجلت زده هر لحظه برانگیز.
نور دل و جان 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 یاقوت عمر جان جان جان.
سلام و سلامتی، من مهریه انوری هستم و با یک برنامه تازه با شما هستم. در این برنامه درباره یاقوت، یکی از سنگ‌های قیمتی حرف می‌زنیم. این سنگ یکی از مهمترین سنگ‌های قیمتی در سراسر دنیا بعد از الماس است. از زمانه‌های گذشته تا اکنون یاقوت به عنوان پادشاه سنگ‌ها شناخته شده است. این سنگ قیمتی رنگ‌های متفاوت دارد. با رادیو آزادی باشید. یاقوت از جمله احجار یا سنگ‌های قیمتی است که از آن در صنایع زیورسازی و اشیای زینتی دیگر استفاده می‌شود. معدن این سنگ قیمتی در افغانستان در ناحیه جگدلک واقع سرک میان کابل جلال آباد قرار دارد و نوع دیگر یاقوت را به نام لعل بدخشان می نامند که معدن آن در منطقه اشکاشم بدخشان است. این ماده معدنی به رنگ‌های سرخ و ارغوانی و رنگ‌های متفاوت دیگر موجود است. یاقوت از زمانهای قدیم مورد استفاده سلاطین و مرفهالان بوده که آثار آن در برخی جاها دیده شده و تا اکنون استعمال دارد. سر محقق نجم‌الدین ترین رئیس مرکز علوم زمین اکادمی علوم افغانستان در مورد یاقوت و قدامت آن میگوید:
یاقوت دارای تاریخچه بسیار طولانی است. حتی اعتقاد به ایست که خداوند 12 سنگی را که در اول آفریده شای امی سنگا یاقوت بره و امیتور اندیا به می باور هستند. در خود افغانستان اگر ما هم به لابلای مطالعات قبلی مراجعه کنیم، یاقوت از زمانهای بسیار قدیم به این طرف مورد شناسایی قرار گرفته و مورد استعمال قرار گرفته، چنانچه در آتشکده زردشت، در نوبهار بلخ، در اثر کاوش های باستانشناسی که صورت گرفت، یاقوت خود مرسکاری امی آتشکده از یاقوت هستند. و علاوه تن یاقوت از سالهای قبل از میلاد به این طرف این مورد استعمال مردم بوده، بلخواسته در تجارت افغانستان در اواید دولت افغانستان مؤثر بود. در ابتدا معادن یاقوت بیشتر در بدخشان جلب توجه میکرد، چنانچه معدن یاقوت بدخشان بیشتر در قسمت‌های اشکاشم و شغنان در مسیر راست دریای آمو در این ساحه در طبقات مرمر وجود داشت و مغاره‌های از او تا به امروز وجود دارد.
یاقوت به انواع مختلف پیدا می شود و مرغوب ترین آن سرخ رنگ است که رنگ آن به رنگ خون کبوتر تشبیه گردیده است و محققین یاقوت را یک ماده با ارزش می دانند و در صنایع کاربرد مختلف از آن صورت می گیرد. باز هم آقای ترین در مورد استفاده یاقوت چنین توضیح می دهد:
یاقوت دارای خاصیت عالی تکنولوژیکی است، بلخواسته در تکنولوژی امروز امی صنایع لایزر یگانه منرال است در جمله منرال‌های قیمتی یا اعجار قیمتی که در صنایع لایزر به کار می‌رهی. در گذشته ها علاوه بر اینکه به شکل نگین و زیورات در تاج شاه‌ها به کار رفته به کار می‌رفت، در زیورات خانم‌ها به کار می‌رفت، نظر به خصلت‌هایی که پیش مردم، خصلت‌های سوچی را که برش مردم قائل هستند، ایره در دستای شمشیر دانشان یا مرسکاری می‌کرد. در فرهنگ عامیانه مردم به شکل تلسم و جادوگرانه خصلت‌ها را بر ازی مردم قائل هستند. گذشته از این یاقوت تنها به یک رنگ یافت نمی‌شد، عمدتاً دو نوع رنگ از این بسیار مورد استعمال و مردم به این شناخت داره. یکی یاقوت سرخ که به نام روبین یاد میکنن، اصطلاح روبی برش استعمال میشه، و یکی یاقوت کبود میگن، یاقوت بسیار اصیله، میگن رنگ خون کفتر داره، کبوتره.
قدیمی‌ترین و مشهورترین معادن یاقوت را منسوب به کشور برما می‌دانند که فوق‌العاده صاف و شفاف است و از آن یاقوت را به شکل‌های غیر منظم تراش می‌کنند که خیلی نایاب و قیمتی است. همچنان در تاجیکستان و افغانستان نیز معادن یاقوت موجود است. عبدالرحمن، یکی از سنگ‌فروشان کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد استخراج یاقوت و قیمت آن در بازار معلومات می‌دهد.
یاقوت در جهان اول از برماست، بعد از برما از تاجیکستان و بعد از تاجیکستان از افغانستان و از افغانستان به بعد آفریقا پیدا میشه. بسیار فریمار، قیمتش بسیار پایین است. ما در معدنای ما به سیستم عامیانه یعنی مردمی کار میکنیم، معیاری نیست، به او خاطر یاقوت ما ضعیف استخراج میشه. یاقوت برما قیمتای بسیار بالا داره. قیمت یاقوت به خاطر از این بالا است که یک جواهر اصلی است، یک جواهر هست که از معدن استخراج میشه و در او لشتر یا امی آبی که ما برش میگیم رای هاب است و از یاقوت صرف در زیورات استفاده می کنیم ما.
از یاقوت بیشتر افغان ها به طور عقیدوی استعمال می نمایند. خانم کریمه باشنده مکرورایان سوم علاقمند یاقوت است که از رنگ های یاقوت برداشت های مختلف دارد و می گوید یاقوت تشوشات روحی را از بین می برد.
خودم زیاد از انگشترهای رقم رقم استفاده می کنم، زیاد علاقه دارم به یاقوت. کسی رقم یاقوت دارم که لال پیازی که شکل رنگ پوست پیاز داره و ارغوانیش و رنگ سرخش که رنگ سرخش نظروردار است و همچنان به خاطر تشوشات روحی بسیار خوب است که زن که مثلا اولاد نداره به این عقیده است که یاقوت بپوشم تشوشاتش از بین میره و صاحب اولاد میشه. یک عقیده من دست و سعی کردن نگین یاقوت تشوشاتش از بین میره و خود تسکین احساس میکنه. خودم شخصا به انگشتر زیاد علاقه مند هستم، همیشه انگشتر یاقوت میپوشم که تسکین اعصاب است و تشوشات از بین میبره. حتی شنیدیم که امی رنگ سرخ نگین یاقوت از سرطان جلوگیری میکنه، سرطان خون از بین میبره یا انسان مبتلا به سرطان خون نمیشه.
عده‌ای از مردم یاقوت را نیز مانند برخی احجار کریمی دیگر سوچه پنداشته و از آن در موارد زیاد استفاده می‌کنند. سید جلال سادات هاشمی در مورد نگین یاقوتی چنین پنداره دارد.
یاقوت دیدیم فایده و مفیدهای زیاد داره، بخصوص اطفال که نوزاد به دنیا میان با زیر مادرای عصر زمان و تا فعلا از این یاقوت استفاده میکنن به خاطر نظربندی و به خاطر که از مریضی ها دور باشه، بالای شانه از یاقوت استفاده میکنن. این تکلیف های روانی، تکلیف های کسایی که شوق دارن و کسایی که حتی مرگی میگیمش یا سایه میگنش، همه یک چیزی هست از اون یاقوتی که باشه و باعث همون تکلیف از اون میشه که از تکلیفش نجات بودن بره.
نگفته نماند از یاقوت در شعر شاعران بکرات ذکر گردیده است و عده‌ای از مردم هم به این باورند که یاقوت سنگیست روح و روان را شاد میسازد. سلیمان لایق، شاعر و مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد یاقوت از افکار شاعرانه خود چنین برداشت می نماید.
واقعا امی که امی احجار کریمه قیمت بلند دارن، این خالی از یک راز نیست، چیزی هست و بعضن آدم باز حرفا را باز حقایق نمی فهمه، لیکن نتایجش همه بینه. از دگرها شنیدیم که میگن که یاقوت وقت آدم ببینه کسالت های روانی آدم را رفع میکنه و در آدم خوشی ایجاد میکنه. من با ایس یک شاعر وقتی که یک شعله آتشه، یک زیبایی سرخه، یک اندیشه عاشقانه را ترسیم میکنم، کله ما به طرف یاکوت میره و در آثار ما بسیار با تکرار یاد شده. ما خودمون نمیفهمم که این چرا اینطور است. اما یک شاعر یک حرف بسیار خوب زده که در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در خوخاست. ما احساس داریم ولی زبان بیان برزی که این احجار کریمه در روان انسان چی ایجاد میکنه زبانش نداریم و واقعیتیست که زبان انسان انوز برای بیان احساسات درونی و برداشتاش کفایت نمیکنه، یعنی ناقص است.
امروزه یاقوت در بازار نسبت به گران بودن آن کمتر خرید و فروش می شود و اما کسانی که وضع اقتصادی بهتر دارند از یاقوت به حیث زیور کار گرفته و حتی به خارج از کشور با خود می برند، چون این سنگ گرانبها در تمام جهان شهرت داشته و استفاده می شود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود پانه می گذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. We'll be right back.
آن آغوش گرمی که آدم دم بگیرد نه سایه بانی سردی که گل شبنم بگیرد نه آن آغوش گرمی که آدم دم بگیرد اما وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود مقل و سندر